Isso.
خب بسم الله الرحمن الرحیم.
بحث بر سر این بود که مشهور
سلام
من هم الشیخ الاعظم گفتن که مخالفت عملیه قطعیه با علم اجمالی حرام است.
بله
اون تبریجه. بله اون
تبریجه. ادامه بحثه دیگه.
بله ادامهش. صبح دلیل مشهور رو گفتیم. دلیل مشهور این بود که لتمامیت المقتضی و عدم المانع لا عقلا و لا
شرعن.
یعنی احکام میره بیده واقعی خمر بشه خمر واقعی. شما اگر هر دو رو بخوری خب خمر واقعی رو نوشیدی، بعد از اون بر مؤمن هم نداری برای این کار. مقتضی اون فجتن بو شما رو گرفته، مؤمن هم نداری. علامه مجلسی گفت مخالفت عملیه قطعیه تدریجیه با علم اجمالی جایز است، لوجود مع تمامیت المقتضی و عدم المانع عقلا لوجود المؤمن
شرعی.
اینم خلاصه حرف علامه این بود. مؤمن شرعی چیه؟ روایات. مؤمن شرعی مورد نظر علامه مجلسی ده یه روایت نیست، تعدادی روایات که مهمترینشون اونها صحیحه عبدالله ابن سنانه. شیخ خور این حدیث چهار گذاشته توی ترتیب، تا اون که منه و فیه داره گذاشته یک خود وسائل، ولی از جهاتی این مهمتر از اون. حالا چرا شیخ خور این کار کرده؟ شاید بخاطر اون اضافاتی است که اون داره، ولی اگه خود سند رو و متن رو بلازه نسخه نگاه کنیم این از اونا قوی تره.
از لحاظ سندی قوی تره؟
هم سند هم اختلاف نسخه هم نداره. کل شیء یکون حلالا حتی تعرف انه حرام بعینه فتداه. فقط هم این نیست، این یکی از روایاته. عرصبت اون روایاتی که قبلا داشتیم که اول گفت و بعد سه تا مثال زده بود، یادتونه؟ سه تا مثال زده بود، صوب و مثال زده بود، همسر کنیز و مثال زده بود، سه تا مثال زده بود. بعد گفته بود مثلا این صوبی که دست توست و عبد رو لعله سرقه، عبدی که پیش توست لعله قهره او خود فبیعه، امرأتون تحتک لعلها اختوک، اون رو هم به عنوان معید ذکر کردن. یه تو همین روایات علتش هم اینه که اون گفتن اطلاق که تو اون روایات هست موارد بگید علم اجمالی و شبه محصوله رو هم شامل میشه. راویش کی بود؟ کی یادشه؟ اسمش راست از کن روایت میگم؟ اسم راویش یاد رفته. ما مسعته به سرده مرحوم علی تانجر گفته بود بیسو نکتر که بود مرحوم علامه مجلسی در تأیید نظر خود به روایاتی نظیر مسعلت ابن صدقه اشاره کرده که در آن روایات صدقه، که در آن روایات سه مثال ذکر شده، صوبون اندک که لعلهو سرقه، عبدون اندک که لعلهو قهره او خدعه فبیعه، و یکی هم امراتون تحتک و لعلها اختوک من الرضاعه. مثلا اطلاق این سه مثال موارد علم اجمالی و شبهه محصوره را نیز همانند شبهه بدویه شامل می شود. یعنی این حرف علامه، این معیدش هست، اصل استدلالش که همون قام وش ضعفش چیه؟ که میگه معید ولی امام که باید بتونی بگیر، امام قبلا گفتن، امام راجب اینا چی میگو؟ میگو این ستان مثال نیستن، نظیرن، یادتونه؟ چی میگفت امام؟ فرق مثال و نظیر چی بود؟ این ما پنج شنبه یک کلاس دوره نداریم، یا حالا چهار شنبه خودتون دیگه دوره کنید، میگم تو ما درس بیم بریم جلو شما دوره نداریم، خب این یادتون میده دیگه، دوره کنید اشکال بپرسید.
نظیر صرفا در حکم یک شباهتی
بود ولی دلیل فرق میکرد،
بله نبود.
همون نکته رو امام به عنوان وجه ضعف اینجا هم گفته، شما دنبال براعتید، اینجا براعت اصلا باعث و بانی نیست، اینجا یکی قاعده یده تو صبح، یکی هم عبدالندک لله و گهره و خود افبیه به اصطلاح اقرار و لغلا و علم پسیم جایزه، امرهتون تحتک لله و اختوک هم استثاب عدم رضا هست، و اینا اصلا از باب تنزیل گفته شده، برای اصلا اینا مثالی نمیشن که بگید اطلاق اونها ما نهن و فیه رو بگید چی؟ شامل میشن. هم دید یه بار دیگه میگم، علامه مجلسی این روایت مسلم صدقه رو که به عنوان معید حرف خودش میاره، اتونم معید میاره دلیل نیست، ولی یکی از روایتی که میاره اینه، جوابی که اصلی که شما میخواید بگید ما براعت جاری کنیم در به اصطلاح علم اجمالی شبهه محصوره، این مثالش که اون براعت نیستن، تو صوبون اندک اون قاعده یده، اون شامل از کسی نو لباسو میخری، ید اماره ملکیته، رو اماره خریدی، درسته؟ عبدون اندک لعله و قهره و خود افبیه، خودش اقرار میکنه عبده و اقرار لغلا علا انفسهم جائز، پس باسم به براعت ربط نداره، امرهتون تحتک لعله و اختو، این هم استصحاب عدم رضا است، پس اصلا اینا مثال مصطلح نیستن که دلیل جوازشون براعت باشه، اینا تنظیرن، و وجه ذکرش هم میگه میخواد رفع استبعاد کنه از مسئله نسبت به جریان براعت، نزا اصلا اینها دلیلی و یعنی دلیلی برای این کلام حساب نمیشند، چون اینا مال اصلا جایی هستن که اماره وجود داره، این بیان کی؟
امام.
مرحوم آشقیانی هم اینجا گفته غالب موارد استعمالات این مثالا که این از تو متنم در میاد شبهه غیر محصورند، و بحث ما الان تو شبهه محصور است، ولی غیر محصورم ما اجازه میدیم جواز ارتکاب بعض اطراف رو اجازه میدیم، بلکه اکثر اطراف رو، این کلام از مرحوم آشقیانی جفتش توی نیبارز چی؟
این مثال آخری که بعیده شبهه غیر محصور،
ملاک در محصول و غیر محصول چیه؟
هر کدوم، یعنی چون سه تا چیز گفته بودن، یکی این بود که بعضی قضیه در دسترس بودن رو گفته بودن.
دسترس نه، محل ابتلا، منشأ اثر. الان اگر من مثلا فرض کنید علم اجمالی دارم که در میان کل این زنان کسی هست که مثلا خواهر رضای من باشه، آیا همونا محل ابتلا من هستن؟ خب پس همین که بعض اطراف از محل ابتلا خارج شدن، در بقیه من میتونم اسب جاری کنم، درسته؟
خب همین، یعنی ما شک اولیمون، یعنی علم اجمالیمون نسبت به چند نفر میخواد
مهم نیست دیگه. اگر شما معیار بر محصول غیر محصوله را خروج بعض اطراف از محل ابتلا دانستید، به عدد نیست. اگر 100 تا باشه آقای نوروزی که 100 تاش برای شما محل ابتلا باشه، این محصول است. و اگر 5 تا باشه که 2 تاش از محل ابتلا خارج باشه، غیر محصول است. معلوم؟ حتی 3 تا ضابط هست، بله درسته. حالا رو همین که اول گفتی که حرف ایدان رو همینه. وجه ضعف مایده، یه بیان مال مرحوم امام خمینیه، یه بیان مال آشتیانیه. مرحوم امام خمینی میگه مواردی که در روایت مسعدت ابن صدق ذکر شدن هیچ کدام ارتباطی با براءت ندارد. در مثال صبح حلیت استفاده به اماره ید برمیگردد، و در مثال عبد به قاعده اقرار العقلاء على انفسهم. بگید چی؟ على انفسهم چی؟
جایز.
و در مثال امرأة هم به استصحاب عدم رضایت. بنابراین این مثال ها در حقیقت نظیر هستند، نظیر مصطلح هستند، نه مثال مصطلح. و مؤیدی برای جریان براءت محسوب، بگید چی؟
نمیشه.
این بیان مرحوم امام. بیان علامه بیان مرحوم آشتیانی هم در بحر الفواید اینه که در قالب در این سه مثال معمولا بعض اطراف علم اجمالی از محل ابتلا خارج هست، لذا جریان براءت در باقی الاطراف مجاز است، که این همون یکی از ضوابط شبهه غیر محصول است. از جریان براءت در باقی الاطراف مجاز است. حالا نکته کس اینه، در حالی که در ما نحن فیه علامه مجلسی میخواهد با جریان براءت مخالفت عملیه تدریجیه را اجازه دهد که تمام اطراف آن محل ابتلا هستند. این هم بیانشون. اینجا ارادی هست بپرسید.
استاد، این خط اول مرحوم آشتونی که از محل اطلاع فرستادن یعنی چی؟ یعنی شامل
شده میشه؟ ببین، من علم اجمالی دارم که در بازار لباس دزدی هست.
درست.
اما تمام لباس‌های بازار محل ابتلاع من نیستن. شاید دزدی تو اونایی باشه که من نخریدم. تو دومی، علم اجمالی دارم که در میان عبدهایی که در بازار معامله میشن، قهره او خود عفبیه هستن. اما همه اون عبدها رو که من نمیخوام بخرم، پس همش محل ابتلاع من نیست. تو مثال سومم، اون امرأتون تحتک، ولی من اجمالا بدانم، تو زنان اینجا معلوم نیست اجمالا بدانم، ولی برفرض اجمالا بدانم که خواهرهای رضایی من دارم، ولی کن همه اونها محل ابتلاع من باز نیستن. درسته شیخ خانم؟
معیاره دیگه شما مسئله چیه؟
میرسیم، یه معیاری که نسبت بین حرام واقعی با مجموعه اطراف نسبتی باشه که عرفاً معتدون به نباشه. مثلا حرام اگه 4 تاست، کلش 400 تا باشه میشه 1/100. و 1/100 رو عقلا بهش اعتنا نمی‌کنه. معلوم؟ اما اگر یکی از دو تا حرام باشه میشه 1/2. 50% احتمال معتدم به اندل عقلا است. اینم یه معیاره. یه معیار هم هست، ولی یکی خیلی قوی نیست. گفتن اونی که عرفا نشه بعد اطرافشو شمرد، این میشه در زمان البته محدود، این میشود غیر محصوله. اونی که عرفاً بتوان در زمان محدود اون رو شمرد به آسانی میشه محصوله. حالا این خیلی قوی نیست. این سه تا ضابط ها اصلیش.
زیق هم الان مطمئن کرده بودم.
زیق؟
نه زیق. تعملات. همون حرج منظورم.
حرج ربطی نداره. حتی دلیل درستی هم نیست. چون اصل و حرج خدمت شما شخصیه. بحث شبه غیر محصول و محصول نوعیه. تو ادله غیر محصول اصل و حرج رو مطرح کردن، ولی این حرف درستی نیست. بعدم ببینید همش استرالی است. حالا من نگاه کن، میدونم که در این بازار پنیرهای دزدی هست. حالا من پنیر نخورم چی میشه؟ مثلا حرج میشه برای من؟ کره میخورم، چه میدونم حلوا عرده میخورم، حالا پنیر نخورم. حرج هم به شخصیه. اگر اینطور بود غیر محصولم باید همینجوری معامله میشود. یعنی کسی که جز پنیر نمیتونه صبونه بخوره، برای این میشد غیر محصوله، برای بقیه میشد محصوله. درسته؟ در حالی که اینطوری نیست. فهمیدی چی شد؟ بذار این یه نکته به شما بگم. ببین کلمه محصول و غیر محصول تو آیات و روایات که نیامده. کلمه بخوایم اونو معنا کنیم. اصطلاح فقهاست. ما باید ببینیم اون ادله که داریم چه چیزی رو اقتضا میکنه. بر اساس اون ادله حالا محصول و غیر محصول رو چیکار کنیم؟ معنا کنیم. و ثوابت سگانه ای هم که آقا گفت در حقیقت بازگشت بینید که ما اون دلیل تفاوت محصول و غیر محصول را
چه
بدانیم. معلوم شد؟
بروشه عبادی که توی زمان جنگ های خلفای غیر شرعی مجردان به دست می اومدن، اینا حلال بودن
بردیگه. چه یه بار دیگه؟
اون عباد و امایی که
نه دیگه نبودن، چون اینا طاغوت بودن، در معیت طاغوت رفتن گرفتن، حلیت نداره مگر خود امام اجازه بده. کافر حربی هم معنا داره. کافر حربی اونیست که در محاربه قرار بگیره با امام معصوم یا معزون از طرف امام معصوم. یعنی چه محاربه؟ نه یعنی جنگ فیزیکی، یعنی به اصطلاح در ذمه نیست، جزیه نمیده، محادله هم نداره، خدمت شما عرض شد و سلم هم نیست، بعد میشه حربی. درست شد؟ وقتی طاغوت باشه که دیگه اینا حساب نیست.
پس خیلی مقتدابه هم بوده.
بله بله، مقتدابه هم بوده. اما همین که بعض اطراف از محل ابتلا بگو خارج باشه، برای شبه غیر محصول کافی. و همون مثال روایت عبدالله ابن سلیمان، امام صادق میگه من میگه برو پنیر بخرم، میگه من میدانم تو این بازار بربر هست، های نوروزی سودان هست، اینا بسم الله نمیگن، من اینو میدانم. یه در همون بازاری که این بربر و سودان هم هست اجازه میده خرید پنیر را، میگه مثلا نمیپرسم از کی خریدی، نمیپرسم از کی خریدی. چرا؟ چون برای همه پنیر ها اونجوری نیستن. امن اجل مکان واحد حرم جمیع و مافل ارز. آیا به خاطر اینکه در یک مکان حرام ایجاد میکردن بعد کل پنیر های زمین حرام بشه؟ همش که من نمیخورم که. معلب تمس. اینجا هم امن عجل مکان واحد حرم جمعی لباس ها، حرم جمعی عبد ها، حرم جمعی امره ها، این که نیست. این میشه ما غیر محصول از بحث میره.
ببخشید گفتید اون ستا مبنا یکیش همی ابتلا محل ابتلا باشه و نباشه، یکی این که توی وقت محدود بشه شماردش یا نشماردش، حالا اینو باز نکردین. یکی دیگه چی بود؟
یکی دیگه هم این بود که حالا من شماره ها کدوم به کدوم شد، ولی برای یکی دیگرش هم اینه، حالا من اینو گفتی یا نگفتی، یکی دیگرش هم اینه که نسبت بین حرام واقعی به جمعی اطراف احتمال معتدون به بشود یا نشود. مثلا
اینو ما بیشتر خوندیم تو عزمون.
حالا اینا همشون قائل داره دیگر، من نمیدارد خوندشون. این برمیگه به اینکه شما دقیقون محصول و غیر محصول در آیه و روایت که نیمده، از اون ادله که از کدام را تمامتر میدانید طبق اون مبنا میدید. اونایی که تواتر محصول و غیر محصول به حکم عقل برمیگردنن و میگن یه جا احتمال ضعیف دیگه قبه قابل آبیان نمیاد میاد، دفع ضرر محتمل نمیاد، از این معیار استفاده میکنن. اونایی که معمولا از طریق روات میان جلو بحث خروج بعضت از محل ابتلا رو میگن و اونایی هم که از اجماع و اینا میان جلو، اون بحث شمارش در یک زمان محدود متأثره یا نامتأثره، اون متأثر غیر از این عسر و حرج ها اون رو مطرح میکنه. میرسیم پنج استدلال شده در محصول و غیر محصول، یا شیش تا شیش تا شده، اینا رو انشالله میخونیم.
جواب شیخم به وجه دهید همون جواب مرحوم آشتیانی استاد.
کی؟
جواب شیخ
ظاهر وقت شیخ هم میده برد
استاد. اینو خود علامه مجلسی به عنوان معید میاره، یعنی معید یا شیخ میگه که در
یادم نیست یه تعدادی روایت تو الاربعین ردیف میکنه اینا رو میگه. حالا این روایت مسعدم جزء اونم میگه یا نه الان یادم نیست، حالا زور تا مثلا نگاه کنم نشد، حالا اگه برسم مثلا فردا صبح وسایل نگاه کنم یا الاربعین رو نگاه کنم میتونم قطعی بهتون بگم، ولی یادم نیست. اما یه تعدادی روایت میاره، حالا روایت مسعدم جزءشون آورده یا نه یادم نیست. بخونیم بعد میگه و یعید او، تا اینجا بودیم دیگه. و یعید او کی را؟ کلام علامه مجلسی را، یعنی که ما بتونیم براءت جاری کنیم. اطلاق امثله‌ای که ذکر شده در بعضی از این روایات مورد استناد علامه، ظاهر روایت شیخ اینه که این روایت هم جزء روایت علامه است، یه مثل بعضی از این روایات که اطلاق امثله یعنی چی؟ یعنی هم شبهه محصوره را میگیرن هم غیر محصوره را. حالا این روایت مثل چی؟ مثل صوبی که محتمل است دزدی باشد، یه مثال. اینا همه مثال های تو روایت مسعد ابن صدقه است. مملوکی که احتمال داره حر باشد، اینا هم دو مثال. امرأه‌ای که محتمل است رضیعه باشد، اینا هم سه مثال. اطلاق این امثله شامل می شود اشتباه با علم اجمالی را، پس چه بدویه میشه برایت جاری کرد چه علم اجمالی میشه برایت جاری کرد، بلکه غالب در این مثال ها ثبوت علم اجمالی است، پس در علم اجمالی هم میشه برایت جاری کرد. لکن در حقیقت بیان وجه ضعفه، همونی که مرحوم آشتیانی مفصل توضیح داده که اینا مال شبهه غیر محصورند و بحث ما الان تو شبهه بگید محصوره.
ما الان مدعامون میخوایم مخالفت عملی قطعی بگیم جایز نیست،
این اطلاع میخواد بگید که این جایز هست.
نه خب اطلاع زایش میخواد اینو بگیم، میخواد بگید که اگر شما مثلا صبح محصور باشید در این که حالا مثلا دو تا لباس هست، یکیش یکیش میدونیم سرقت شده،
یکیش روایت که دوتا نداره. نه. میگه تو صبحی که اندک هست، صوبی که در دست تو هست،
میخوان بگن که شامل این هم میشه که اگر
مثلا اونا میخوان بگن شامل این هم میشه، بله
هر دوشو میشه خرید و استفاده.
بله یعنی بله معید اینه. بله بعد ما جواب میدیم که نه شامل نمیشه، این اطلاقی نداره. خب برگردیم به اصل بحث، اینا رو صبح گفتم. علامه مجلسی روایت عبدالله ابن سنان رو محمل قاضی و روایت مشابه، حالا فیلن روایت عبدالله بن سلام تکلیفش رو معلوم کنیم که صحیح هم هست، حالا بقیهش کنیم برای فردا. قبل از علامه مجلسی روایت عبدالنامسان چجوری معنا میکردن؟ قبل از علامه مجلسی
گفتن که صدر روایت فقط شباهات بدوی
آه
حتی تعریف هم اهم از علم اجمالی و تفسیری بخوام.
بعد علامه مجلسی چجوری معنا کرد؟
علامه مجلسی گفتش که صدر روایت هم بدویه رو شامل میشه هم علم اجمالی، که بعد ما اشکال کردیم گفتیم که این تعارض صدر و
ذهن همون زمان علامه اشکال تعارض صدر و ذهن میشه چون بله حالا یکی یکی میخوام به ترتیب تطبیق کنیم. به خاطر چی؟ به خاطر اینکه اگر همونطور که اگه با ذیلش تعریف و اجمالی شامل بشه، تعریف و اجمالی بشه حلال بشه حرام، از اون وقت صدرم تعریف و اجمالی شامل میشه میشه حلال، این با هم جور در نمیاد. این جمله رو میگه لکن هازل اخبار و امثال این اخبار لا تصلح للمن. چرا؟ این حرفی بوده که همون زمان خود علامه گفتن که علامه هم جواب داد. چرا؟ چون این اخبار همونطور که دلالت میکنند بر حلیت کل واحد من المشتبهین، اینو دلالت میکنند، همینطور دلالت بر حرمت اون معلوم اجمالا هم میکنند. یعنی همانطور که تدل بر حلیت کل واحد من المشتبهین به صدره یا به ذیله، این به صدره کذالک تدل، یعنی تدل به زیده بر حرمت اون معلوم اجمالا، چون اون معلوم اجمالا لعنه، یعنی اون المعلوم اجمالا ایضا شیء علم حرمته، این هم مثل علم تفسیری جز علم حرمته میاد، ایضا رجوع به علم تفسیری. بنابراین تعارض صدر و ذیل میشه. عبارت فهمیدی؟ تعارض صدر و ذیل شو فهمیدی چی شد؟ اون تدل علی حلیت کل واحد صدرشه، تدل علی حرمت اون معلوم اجمالا زیدشه. درسته تا اینجا؟ خود علامه به این چی جواب داده بود؟
گفتن که ما نمیگیم صدر روایت اهم از تفصیل اجمالی، بلکه صدر روایت فقط تفصیلی رو شامل میشه، قرینش هم بخاطر
زید روایت،
قرینش هم بخاطر اینی که قید به عینه اومده، چون مقید به این به عینه شده فلذا فقط علم تفصیلی رو شامل
میشه. فاین قلت ان غایت الحل غایت اون کلو شاین لکه حلال معرفت الحرام به شخصه، میگه حتی تعرف انه حرامون به عینه فتدعوش ولم یتحقق فی معرفت الحرام به شخصه در معلوم اجمالی. پس کلام من علامه مجلسی تعارض صدر و ذیل پیش نمیاد، صدرش هم علم اجمالی رو میگیره هم شبهه بدویه رو، زیدش که مال حرمته فقط علم تفصیلی رو میگیره. روشنه؟ و شیخ انصاری چی جواب داد به علامه مجلسی؟
شیخ گفتن که این که عینه تأکید معنوی هستش، به معنای روایت میشه تعریف اون حرامت بطن،
یعنی تأکید اون تعریف ها میشه، تأکید معرفت میشه، تأکید علم میشه، این به عینه فارسی نیست که در حقیقت به معنای بگید تفصیلن باشه. مثل بقیه کلمه های عربی رأیت و زیدن نفسهو، یا بگو رأیت و زیدن به عین به نفسهی، یا بگو رأیت و زیدن به عینهی، یا بگو به چه میدونم هر چپو از این تحکیده من رو بخواهی بگی، این رأیت و زیدن به عینهی یعنی زید را قطعا دیدم نه چیز دیگری را، مثلا اگه تحکید زید باشه، اگه تحکید رویت باشه یعنی زید را قطعا دیدم، نه اینکه خیال کنید ندیدم کار دیگه کردم، اهتمام دیدن. اینجا هم اهتمام و تأکید تعرفه، یعنی همه چیز حلال است بر تو منجز نیست حکم الله واقعیش، مگر اون که تو معرفت پیدا کنی حرام است. روی معرفت مهمه، چون تو اگه معرفت پیدا کردی و علم پیدا کردی اون موقع باید تبعهو، اون حرمت برای چی میشه؟ منجز میشه. این رو هم همینجور جواب دادم، ایرادی نیست؟
آره، یا تحقق به اشتباه دیگه میخوره به معرفت،
لم یتحقق معرفت الحرام در معلوم اجمالی، اون
تحقق نباید باشه.
وقتی که تو باب تفعل اینطوری میشه یکیش قابل حذفه، معرفت مؤنثشو میگی؟ معرفت مصدره، بنابراین میتونه بهش ضمیر مذکرم برگه. اون تاش تای تنیس
این البته ایراد ها، یعنی بحث ادبیاتی دقیقی داره. اونی که میان میگن مصدر مذکر و مؤنثش یکیه، یعنی به این معناست. اینو سید علی خان مدنی میگه توی شرح صغیرش، به این معناست که برای تنیس بهش تا اضافه نمیشه و برای تذکیر ازش تا حذف نمیشه، به این معناست. ولی اونی که میبینید مثلا مؤنث تا داره آخرش، همیشه باید ضمیر چیز بهش
بگه. درسته، اما خب معرفت که تاش تا تنیس نیست،
ضمیر به هر حال مؤنث.
بله حرف شما قبوله، چرا تاش تا تنیس نیست که بخواد به ضمیر مؤنث برگرده.
زید اون شعر چیز میگن تو صمدی، انارت خود عقل مکسوفون به تو هوا و عقل آسل هوای از داد و تنبیرات. اینجا انارت خود عقل، شیخ بهایی اینو مثال میاره که اناره از عقل کسب تذکیر کرده که مکسوف شده چی؟ شده خبرش بدون تا اومده. وقت سید علی خان میگه توهم نشه اونجا گفتی مصدر مذکر و مؤنثش یکی، شما بگید خب خود اناره که مذکر بود، این مثال اون نیست که از عقل کسب تذکیر کرده. اون قاعده که دارن میگن یه چیز دیگه است. برای اینکه ضمیر همیشه برگرده به مصدر، خب همیشه رعایت ظاهر لفظ مصدر رو میخواد.
من قبول کردم حرف خوبی هم بود، منتها اناره تاش تا تنیسه، معرفت هم تاش تا تنیسه،
تاش حذف انوار بوده، انوار بوده واب حذف شده، تو مثل اراده
انوار بوده، درسته واو حذف شده تا تای عوض.
ولی خب دیگه شما مؤنث لفظی دیگه،
خب اگه این باشه پس این عبارت مشکل پیدا بود. بله چون اون حرفت نمیتونی بزنید معرفت از حرام کسب تذکیر کرده باشه. خب فعین قول قایت هل خوب بود، قایت هل معرفت الحرام به شخص هست و لم یتحقق معرفت الهل حرام به شخص در معلوم اجمالی. این همون حرف علامه مجلسی بود، به شخص همون به عینه، یعنی معرفت الحرام نفسه همون، تعبیر خود علامه مجلسینه گفته به شخص این معرفت الحرام نفسه همون که میشه همون حرمت تفصیلی وال عربین. قلتو اما قولهو کل شیء حلال حتی تعلم انه حرام به عینه، این قولهو فلا یدل بر ما ذکرت ایها العلامة المجلسی، که ما ذکرت علامه مجلسی چی بود؟ حلیت مشتبه با علم اجمالی. اما این صحیحه عبدالله ابن سنان کل شیء حلال حتی تعلم انه حرام به عینه که تو صدرش تقسیم نداره، تو ذیلش هم منهو نداره، روایت چهارم میشه فکر کنم تو اون با این لا یدلو بر این حلیت مشتبه با علم اجمالی. چرا لا یدلو؟ چون شما به عینه رو فارسی معنا کردی که گفتی تعرف الحرام به عینه، یعنی معرفت الحرام نفسه تفصیلا، به عینه از ادات تاکیده، تاکیده برای ضمیره، کدوم ضمیر؟ انه تاکید برای ضمیره. حالا چرا این تاکید اومده؟ برای تاکید نباید بی خودی باشه، به قول آقای سم میگه لعف نباید باشی، میگه آورده شده این تاکید به خاطر اهمیت دادن در اعتبار علم، یعنی میخواد بگه علم خیلی مهمه، این تاکید آورده در مقابل صورت شک. بله مثل این که میگه رأیت زیدن نفسه به عینه، این به عینه مثلا نه یعنی تفصیلا میخواد اجمالا رو چکار کنه خارج کنه، این تأکید رؤیته که برای دفع توهم وقوع اشتباه در رؤیته. و الا یعنی و الم یکن تأکید لل احتمام، اگر این تأکید برای احتمام نبود، هر چیزی که علم حرمته فقط علم حرمته به عینه، این به عینه را همه جا میشه گفت، یعنی قطعا تأکید دیگه. فا ازا علم نجاست و اناع زیدن و طهارت و اناع امرن بعد فشتبه الاناعان، که خدمت شما عرض شود ما علم اجمالی داریم و نمیدونیم کدوم به کدومه، بازم میتونیم بگیم اناع و زیدن شیعون علم حرمته به عینه، یعنی علم حرمته قطعا، همینطور هم میتونیم بگیم طهارت و امر انای امرن شیئون علم حلیته به عینه، یعنی قطعا این به عینه معناش علم تفصیلی نیست. یه نعمی میگه که بعید نیست منشأ شبهه این بود. حالا این نورزی من میگه همینو بعدن چیز میکنه، پیدن رو اصفاد میکنه بعدن زیاد بود. و اون نکته اینه، خیلی وقتا کسانی که کتاب های علوم اسلام رو مینوشتن، اکثرشون اصلا عجم بودن، عرب کمتر بوده نسبت به جمعیتش که حساب کنید. تو فلسفه اینا که عرب خیلی کم بوده، توی حالا این ورم باز عرب نسبت به جمعیتش کمتر بوده. بعد بالاخره شما تو هر چقدرم که شما ادبیات بخوانی ادیب هم که بشی، ولی اون جایی که ساختار زبان مادریت هست اون دیگه عوض شدنی نیست، تو 5-6 سال دیگه میمون. بعد خیلی وقتا حالا آدم وقتی میخواد روایت رو معنا کنه رو این دقت میکنه، اما دیگه جایی که روایت نیست، آیه نیست، آدم این دقت رو نمیکنه، رو همون زبان مادریش ترجمه میکنه و مینویسه. و اینجا یه اصطلاحاتی درست میشه که در حقیقت اون ساختار عرب فصیح اینها رو اقتضا نمیکرد. یکی از این اصطلاحات اینه که شما تو عبارات فقها ها دیدید وقتی میخوام بگن تخییر، میگن احدهمای لابعینه، و وقتی میخوام بگن تخییر نیست و تفصیلیست و تعیینیست، میگن احدهمای بعینه. این تو خود کتاب هست. این کلمه بعینه و لابعینه اونجا، بله اون به معنی همون تفصیلی و غیر تفصیلیست، ولی اون ربطی نداره که شما آیه و روایت هم بخوای همون جوری معنا کنیم، چون اون یه اصطلاحی بود خودمون ساختیم. حالا ساختیم
باید بکنه بردن به تعیونه.
بله به تعیونه مثلا میگفتن، اگه به تعیونه بودن مشکل نبود، بوده چون ساختار فارسی بوده. آیه روایت هم که نبوده که حالا میخوان تمرکز بگیرن، با همون اصطلاح فارسی گفتن عدومای لابعینه عدومای بعینه. اون بعینه و لابعینه دقیقا همین تفصیلن و بگید اجمالاً دیگه به عینه لا بینه، ولی روایت رو نباید اونجوری معنا کنیم. ما وقتی داریم روایت معنا بکنیم باید دقیقاً با همون ساختارهای زبانی عربی جور در بیاد. دقت می‌کنید؟ این مطلب کی رو داره میگه؟ خود شیخ انصاری که دسوری هم هست و فراوان و فراوان در متن مکاسب رسال و سایر کتاباش از این مسائل داره. اما وقتی آدم داره میاد تو روایت قصه فرق می‌کنه. این که ما میگیم اونجا حالا روایت هم داریم، تا روایت بعضی روایت هست مثلا راوی عمار ابن موسی ساباتی است، اینا نقل به مضمونه اینجا نه. یا مثلا عرب بوده ولی خودش رساله نداشته، ننوشته، اصل نداشته، این سینه به سینه 5-6 نسل رفته. توی این مدت هم آدمای غیر عرب توی این سند قرار گرفتن، اونجاها هم نه. ولی وقتی مثلا به روایت رو میشه مثلا عبدالله بن سلام، مثل زراره که اینا هم عرب صمیم بودن هم صاحب بگی اصل بودن، عرب صمیم اجدادشون نمیگم ما اشکال کنیم بگیم اینا اجدادشون عرب نبودن، اون مهم نیست. خودش و پدر و مادرش، اون محیطی که دوش بزرگ میشه، این مهمه. بزرگ نه 40-50 سالگی، اون دوره‌ای که ساختار زمان شکل میگیره اون مهمه. خدمت شما هر وقتی با اون راویان روبرو میشیم باید حواسمون باشه که اون پیش‌فرض‌های اینجوری پیش نیاد. یادم آقای مسئولی تو اون کلاس فقه الحدیثش حالا شیخ احد و همای بعین و لا بعینه رو مثال میزنه که درست هم هست، ایشون مثال چیز رو میزن تو روایت داره در مورد حضرت علی، میگه در مورد زن میگه انها ریحانه لیست به قهرمانه، بعد بعضی هم معنا کردن زن گل خوشبوست پهلوان نیست، در که قهرمانه تو عربی اون دوره یعنی کلفت، زن ریحانه است کلفت نیست. یعنی انقدر بعضی وقتا اون معنوس بودن با یک زبان تأثیر میذاره که شما تا تو معنای کلمه هم دچار اشتباه میشه. الان ایه حال
مثلا فستقیم کما عمر،
فستقیم کما عمر تمام
استقامت ببرد میان مبارزاتی ترجمهش من داره که این نیست دیگه.
بله نیست، بله
یعنی مستقیم راست باشه. قوام داشته باشه. اینطوری دیگه
قوام داشته باشه. نه یعنی راست باشه چی؟ قوام داشته باشه.
نه یعنی میگم تجکله نباشه. منظور اینه.
تجکله نباشه چی؟
همون قوام داشته باشه.
ما رفتیم تیپوتایپ ها.
نه این دفعه کوچه بازاری بود. با کلاس.
نه تو از چه زدی بیرون؟ حالا بس معلوم شد در معرض هجمات مختلف دعا
بفرمایید.
نه آقا بنت حقا همون بنت شما هم بیشتر در معرض هجمات به خیر کنه. بله هر صورت بله خود درست کن دیگه. فصل هم که آورت هم همینجوره. اینا هست و اینا خود ما هم داریم. نه اینکه الان مثلا ما بردم از اینطور اصفهانی بودیم خب شیخ هم دست بودیم. اینا ناخودآگاه پیش میاد. آدم باید وقتی میخواد روایتی آیه رو معنا بکنه دقت بکنه که این اتفاق واسهش تکرار نشه. بله پس بنابراین ما توی عبارات اصولیین فقها کلمات زیادی همین بعینه ها رو داریم که آنهای تفصیلن لابعینه یعنی غیر تفصیلی اصلا بحث تأکید نیست. دانه اصطلاحی خودمون ساختیم اشکال هم ساختیم دیگه. مهم اینه که بفهمیم حرفامو. اینا از اون ساختار زبان عرب فصیح بر نیامده. ولی وقتی میخوای روایت رو معنا کنی قصه فرق داره. به عینه تو عربی فصیح از اداد تأکید معنوی است. بنابراین باید با تأکید معنا کنی. نه اون به عینه مثل عهد و همای لا به عینه و به عینه. درست شد چه خونم؟ نعم یتصف هذا المعلوم المعین یعنی همون معلوم اجمالی. پس اون معلوم اجمالی دیگه. یتصف این معلوم معین که معلوم اجمالی باشه به کونهی لا به عینه. اینو میگن ازا اطلق علی عنوان احدهما فیقال احدهمای لا به عینه در مقابل احدهمای معین عند القائل که اون میشه تفصیلی. ولی این روایت رو نباید اینجور معنا کرد. دقت میکنید روایت رو نباید اینجور معنا کرد. این حالا اصطلاح طور نیست ولی کن روایت که میخواییم معنا کنیم به عینه رو تأکیده. این تا اینجا این حرف شیخ خوب است ولی در تمام روایت مورد استدلال میرزای چیز علامه مجلسی تکرار نمیشود. حالا یه سری روایت دیگه هم داره اونا جواب جداگانه میخوان. این بماند برای فردا شروع کنیم میمونه. الحمدلله رب العالمین.
مواردی که اگه مثلا بود خب مثلا یه مطلبی میرسیم که میخوام فردا پرکسش بکنیم مثلا واسه پارساله حتی اقل اگه مثلا ما تو ذهنمون چیزی نیست شما روز قبلش بگیم که ما حتی
اقل ما فردا میرسیم. فردا بعد اینکه این روایت جواب بدیم چند تا امقل داره که شما اینا رو توی همون بحث اول قطع اونجا خوندید. یکی بحث جمع حکم ظاهری با حکم واقعی است. یکی بحث اون هشتا نقض مال همون علم اجمالی است که مخالفت عملی تدریجی است و بعدن جواب دادن از اون هشتا نقض است. اینم یکی. و یکی هم تفصیل صاحب حدائق هست که فرق گذاشته بود بین این که اینها تحت یه عنوان قرار بگیرن یا تحت یه عنوان قرار نگیرن. تو اون اقوال بود توی علم اجمالی که بعضی گفته بودن که اگر مثلا همشون برگردن به اجتنب عن الحرام اینجا وجوب موافقت داره ولی اگر یکی حرمت باشه یکی وجوب نداره که مال صاحب حدائق بود تفصیل بود یکی جواز این بود. اینا رو فردا بعدشه یعنی دیگه از این روایات بقیه هم که جواب شیخو بگیم دیگه بقیهش ایناست که دیگه اگه بلد باشید دیگه بعد میریم مقام ثانی دیگه این ادامه شما نمیم. این حجم مطالب زیاد میشه و البته همینطور هم هی زیاد میشه برنامه دیگه این متا خاتمه میتونیم بخونیم علال قاعده. حالا اگه برسیم یه لازهرم بخونیم خوبه. بعد امتحانم معمولا تا حالا از خاتمه بیشتر نگرفتم.
استاد جالب اینجاست که هنوز به ترم اول نرسیدیم به
مرحله ترم اول. اونی که نوشته آقا جان یا رسال درس نگفته یا اونی که می نوشته اصلا حواسش نبوده چیکار داره. کتاب برداشته اینجوری کرده گفته این الان 480 تقسیم به 2 میشه مثلا 240 240 تیتر بعدی چیه؟ شبهه غیر محصوله.
سری همونو زده.
آره همونو زده. ولی جلو میره تیتر بعدی 257 المقام و ثانی فشو بکنه.
بازوست سوالای امکانی